بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شما یاران خوب امام زمان با نکات اخلاقی قرآن کریم، امروز هم در خدمت شما هستیم. بریم سراغ سوالی که خدمتون عرض کرده بودیم که محبت‌های دنیایی خوب رو از نگاه قرآن کریم پیدا کنید. 4 تا آدرس خدمت شما معرفی کردیم که از نگاه قرآن کریم می شود محبت دنیایی خوب رو در اینها دید. همون دنیایی که میتونه عامل بدبختی ما باشه، محبتش میتونه عامل جهنم رفتن انسان باشه، در این 4 آیه چگونه عامل خوشبختی و سعادت معرفی شده؟ اولین آدرس سوره مبارکه بقره آیه 180. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه مربوط به اون زمانی است که انسان نزدیکی‌های مرگش فرا رسیده و قرآن دستور داده به وصیت کردن. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، هنگامی که یکی از شما مرگتون نزدیک شد، فرا رسید، میخواست زمانش برسه، کتب علیکم بر شما واجب شده که انترک خیرن، اگر مال و منال و دارایی و ثروتی براتون باقی مونده، کتب علیکم بر شما لازم هست که الوصیه، وصیت کنید، بنویسید، للوالدین والاقربین، برای بستگان و خانوادتون، اون هم بالمعروف، به اون چیزی که شایسته هست برای اونها. خب حرف و سخن درباره کلمه خیر هست. ما در ترجمه، در همه ترجمه ها، انترک خیرن، اگر مال و ثروت ازتون باقی موند، معنا می کنیم. اما آیه شریفه فرموده است اگر خیری، یعنی مال و ثروت و دارایی دنیا رو خداوند در اینجا خیر معرفی کرده. من از تفسیر نمونه اولین توضیح رو خدمت شما میدم. کلمه خیر به جای مال استفاده شده، از رو میخونم. این تعبیر نشان میدهد که اسلام ثروت و سرمایه‌ای که از راه مشروع و درست به دست اومده باشه، یعنی ورودی درست باشه و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته شود، یعنی خروجی، جایی که میخوایم خرجش کنیم، اگر اینها درست باشه، خدا این مال و ثروت رو خیر و برکت میدونه و بر افکار نادرست اون کسایی که ثروت رو ذاتاً چیز بدی میدونن، خدا اینجا خط بطلان میکشه. این نکته اول که مال و ثروت ورودیش و خروجیش اگر درست باشه، یعنی اگر مال ثروت حلال درست بشه و البته در راه خیر و در راه خوب مصرف بشه، قطعا اون دیگه عامل سعادت و خیر ما هستش. این از تفسیر نمونه خدمتتون عرض کردم. اما ببینیم تفسیر المیزان. تفسیر المیزان علامه طباطبایی کلمه خیر رو منظور مال و ثروت زیاد می داند. در تفسیر نمونه استاد قرائتی ایشان اما کلمه خیر رو مال و ثروتی می داند که در راه خدا مصرف بشه، یعنی باز همون تعبیری که در تفسیر نمونه آمده. این اگر انسان ورودی و خروجی درست باشه، قطعا اون ثروت و دارایی می تونه برای او عامل سعادت باشه. البته استاد قرائتی داستانی رو هم در ضمن این آیه شریفه از پیامبر خدا نقل کردن که پیامبر خدا در زمان حضرت یه شخصی رو سراغ میارن براش که آقا یه شخصی از دنیا رفته که بچه‌های کوچیک داشته، تمام اموالش رو این آقاه بخشیده در راه خیر، مؤسسات خیریه اینورمر خیرات کرده، برای بچه‌هاش هیچی نذاشته. پیامبر خدا وقتی فهمیدن سوال کردن با این مرده چی کار کردید؟ گفتن آقا اون رو دفن کردیم تو قبرستون دیگه. حضرت فرمودن اگر میدونستم از قبل به من گفته بودین، اجازه نمیدادم اون رو در قبرستان مسلمون ها دفنش کنین. عجب. چرا که او با داشتن این همه فرزند حق فرزندانش رو ادا نکرده و همه مالش رو فقط در راه خیر صرف کرده. این نشون میده که ما اون چیزی که به دست میاریم از راه درست رو، تصور بعضی اینه که همش باید انفاق بشه، خیرات بشه، حق خودش و خانواده رو کسی لحاظ نکنه، باز هم ممکنه شر بشه. مثلا اون کسانی که به تمام جوانب اون وظیفه خودشون نگاه نمی کنن. بعضی به درس می رسن، به خانواده نمی رسن. بعضی به خانواده می رسن، به درس توجه نمی کنن. بعضی به درس و خانواده توجه می کنن، از امور اجتماعی مثل هیئت و مسجد و انفاق و کمک به دیگران غافل هستند. تمام وظایف باید در کنار هم دیده بشه. این آیه اول سوره مبارکه بقره آیه 180 بود. اما بریم سوره مبارکه جمعه آیه 10. این آیه شریفه رو قبلا در موضوع دیگری در همین آیات اخلاقی با هم بررسی کردیم، منتها این بار میخوایم اون سوال خودمون رو پاسخ بگیریم که محبت خوب رو نسبت به دنیا چطور میتونیم داشته باشیم که باعث سعادت و خوشبختی ما هم بشه. آیه مربوط به نماز خوندن، مخصوص نماز جمعه، و بعد از اون دستوری که هست فاذا قضیت الصلاه، هنگامی که نماز به پایان رسید، فانتشروا فی الارض، در زمین پراکنده بشید، و ابتغوا من فضل الله، از فضل خدا روزی بگیرید. یعنی رزق و روزی و دارایی و ثروت دنیایی اینجا فضل خدا معرفی شده، نه یک نکبت و نجاست و آلودگی که ممکن عامل بدبختی باشه. خب پس چطور میشه؟ دنیا کجا میتونه فضل خدا باشه؟ اون جایی که انسان، به این آیه نگاه بکنید، آیه 9 و آیه 10، استفاده ای که استاد قرائتی در تفسیر نور داشتن این هست که خداوند دو تا دعوت دارد، یکی دعوت به ذکر، یکی دعوت به فضل. ذکر خودش، فضل خودش، ذکر الله، فضل الله. دو تا دعوت هم با دو تا فعل آمده، فسعوا و ابتغوا. منتها اولا دعوت به یاد خدا مقدم شده، یعنی اولویت اول اون عبادت باید باشه. به تعبیر شهید رجایی می‌فرمودند به کار بگویید نماز دارم، نه به نماز بگویید کار دارم. من قرار درس و عبادت، درس و کار و تلاشم رو، امور اجتماعیم رو، اون فضل خدا رو که میخوام کسب کنم، برای این باشه که بتونم عبادتم رو به خوبی انجام بدم. خب این نکته اول. نکته دوم فرمودند که فسعوا و ابتغوا، جفتش دعوت تلاش کردن توش هست، اما یکیش با فا یکی با واو همراه شده، که اولی یعنی ذکر خدا و یاد خدا تلاش و عشق و نشاط و سرعت بیشتری درش نهفته هست. تفسیر نور رو داریم میخونیم. این هم نکته دیگر. نکته دیگر این که خداوند رزق و روزی دنیایی رو فضل خودش معرفی کرده، یعنی من اگر میخوام برم به سمت مال دنیا، امور دنیایی، هر چیزی از امور دنیا میخوام برم، باید او رو از خدا بخوام، نه اینکه از طرف خودم بدونم. اگر چیزی به من رسید بگم هازا من فضل ربی، این از فضل و لطف خدا بوده به من رسیده. غرور من رو نگیره که من نمرم چند شده، من چی کار کردم، من اگر پول و ثروتی، من اگر روابط اجتماعی خوبی دارم، من اگر تو فوتبال و ورزش خوب هستم، همه رو از خدا بدونم. میفرماید از فضل و لطف خدا بیاید روزی بگیرید. و اذکر الله کثیرا، و البته نه فقط درون کارتون برای خدا باشه، درس خوندن برای خدا، کار کردن برای خدا، هر چیزی از امور دنیایی برای خدا، لباس پوشیدن برای خدا، خوابیدن برای خدا، بلکه میفرماید و اذکر الله کثیرا، یاد خدا رو هم با اون تلاش دنیایی خودتون بسیار همراه کنید، نه کما، بسیار. این نکته ای که معلم راهنمای عزیز مدرسه برای شما در توضیحات برنامه مرور و آزمون فرمودن همین هست که اشاره کردن بچه ها قبل از درس خوندن حتما وضو بگیرید، تلاوت آیات قرآن داشته باشید تا اون درس خوندنتون نورانیت پیدا بکنه. روش و سیره شهدا هم همین بوده. در امور دنیایی هم باز جنبه عبادت اون کار رو حفظ می‌کردند. حتی اگر می‌خواستن برن ورزش بکنن، نمی‌گفتن بریم روشو کم کنیم، بریم لوله‌شون کنیم، بریم با شخمشون بزنیم. نه، می‌فرمودن ما این کار رو خدای انجام میدیم که فضل تو به ما برسه، سلامتی، نشاط، علم و دانش، رشد معنوی تو این دوستی، تو این ارتباط اجتماعی، تو هر کاری میتونه انسان فضل خدا رو بخواد. اگر میخواد عاقبت به خیر بشه، لعلکم تفلحون. این هم از سوره جمعه تفسیر نور. البته در تفسیر المیزان نکته بسیار زیبایی هست، اون هم این که مرحوم علامه طباطبایی فرمودند این فضل خدا فقط رزق و روزی طلب رزق نیست، بلکه تعبیر ایشون این هست که هر چیزی که، من تعبیر رو از رو خدمت شما بخونم، هر چیزی که عطیه خدا رو در پی داشته باشه در امور دنیایی، بهش میگن فضل خدا. عطیه خدا یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که رزق ما هست. بعد خودشون مثال میزنن چه طلب رزق باشه، اگر دنبال کسب و کار میخواید برید باید اون رو از خدا بخوایم و در این صورت علاقه شما به اون کار میشود علاقه آخرتی. چه عیادت مریض باشه، چون من مریض میرم عیادت میکنم رزق و روزی من افزایش پیدا میکنه، لطف خدا در حقم میاد. یا سعی در برآوردن حاجت مؤمن، یا زیارت برادر دینی، یا حضور در مجلس علم، مدرسه که میرم یعنی درس که میخونم، یا کارهای از این قبیل. یعنی همه کارهای دنیایی اگر ما او رو از خدا بخوایم، نتیجهش رو از خدا بخوایم، قطعا میشه فضل خدا، به شرط اینکه در کنارش واذکر الله کثیرا، یاد خدا رو هم بسیار همراه کنیم و بعد از این باشه که ما عباداتمون رو درست و به هنگامش انجام بدیم. اما سوره سوم یعنی سوره نوح آیه 10 و 11، با ما همراه که هستید صفحه مربوط به سوره نوح آیات 10 تا 12 رو لطفاً بیارید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از زبان حضرت نوح خطاب به امتش میگوید که از پروردگارتان آمرزش بخواهید، چرا که او همواره آمرزنده هست. خداوند رو ازش طلب مغفرت کنید، رابطتون رو با خدا درست کنید، عذرخواهی کنید از خدا که چی بشه؟ تا بر شما از آسمان باران پی در پی و با برکت بفرسته. یعنی اگر بارون نمیاد، اگر این آسمان خشک شده بر شما، به خاطر گناهانتون هست. عرض بنده درباره آیه 12 هست. حالا که استغفار کردین، خدا هم نعمتش بر شما میخواد بفرسته. و یمددکم به اموال و بنین، خدا با اموال و فرزند شما رو یاری میکنه. عجب، اموال و فرزند در جاهای دیگر قرآن به معنای فتنه، ابزار آزمون، گاهی بلا برای انسان ممکنه باشه، که در آیاتی اشاره کردیم محبت نسبت به اموال و فرزند ممکن هست چه بلایی سر انسان بیاره. این که زینت داده میشه این محبت ها، زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین تا آخر. اما اینجا میفرماید همون اموال و بنین میشه یاری خدا. چگونه؟ اگر با استغفار انسان به درگاه خدا، با عذرخواهی به درگاه خدا رو بیاره، خداوند همون اموال و فرزندانش رو برای او نصرت و یاری دینش و دنیاش قرار میده. یک نعمت آخرتی معنوی و 5 نعمت مادی در این آیه بهش اشاره شده، به تعبیر تفسیر نمونه که یک نعمت مادی بخشش و رحمت خداست و 5 نعمتی که در این آیه به اون اشاره شده. اما سوره آخر، سوره مبارکه فتح آیه 20، این آیه شریفه هم درباره غنیمت‌های جنگ و البته مال دنیا هست، اما خداوند این غنیمت‌های جنگی رو، این مال و ثروت و دارایی دنیایی رو موهبت و لطف خودش تعبیر می‌کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله وعدكم الله مغانم كثيره تأخذونها وعجل لكم هذه. خدا به شما غنایم فراوانی رو وعده داده بود که اونها رو به دست میارید. این موهبت رو خدا در اختیار شما قرار داد. یعنی این وعده‌ای که خداوند داده، اگر انسان اون رو از جانب خداوند، این غنیمت رو نگم من به چنگ آوردم، بگم این لطف خدا بوده، این وعده خدا بوده که محقق شده، این از طرف خدا به من رسیده، موهبت خدا به حساب میاد. پس یاران خوب امام زمان، نکاتی که در این آیات مطرح شد برمیگرده به این که اولا ما آنچه که از دنیا هست اگر از جانب خدا بدانیم، اگر اون رو بعد از عبادت و بعد از رابطه با خدا بدونیم، چه عبادت چه استغفار، و البته اگر خروجی اون هم ورودی و هم خروجی در راه درست باشه، ورودی حلال، خروجی در راه خیر، ممکن است خیر استفاده در راه خود و خانواده و البته شاید در راه اجتماع باشه. با این نگاه دنیا میشه پلکانی برای ساختن آخرت، برای که انسان عاقبت به خیر بشه، لعلکم تفلحون بشه. عاقبت به خیری از راه همین دنیا میسر هست. پس انشالله دل بسته دنیا نباشیم، بلکه از دنیا استفاده کنیم مانند نردبانی که ما رو به آخرت میخواهد برسونه. مثال های دانش آموزی هم یکی دو مورد کوتاه عرض کنم. هم درس خوندن شما میتونه برای خدا باشه، هم میتونه خدای نکرده برای دنیا باشه، هم این رابطه های دوستی شما میتونه برای خدا باشه و شما رو به خدا نزدیک کنه، اگرچه یک امر دنیایی هست این دوستی ها، اما میتونه این دوستی شما رو به خدا نزدیک کنه، به اهل بیت نزدیک کنه. اگر هدف از ابتدا و البته مسیر اجرا در ادامه برای خدا باشه، انتخاب دوست، نوع ارتباط گیری، نوع مقایسه هایی که ما میخواییم داشته باشیم، نزدیک شدن، دور شدن، تمامش باید برای خدا باشه. از امور دیگر دنیایی وظایف و مسئولیت ها و موقعیت هاییست که پیدا می کنید. اگر زیبایی و جمال هست، اگر شغل و مسئولیتی بهتون درون خانه مدرسه سپرده میشه که ممکن هست غرور شما رو بگیره، تمام اینها رو فقط اگر نعمت هست از جانب خدا، اگر سختی هست این رو مسئولیتی از جانب خدا بدونیم. این امور دنیایی انشالله باعث عاقبت به خیری و خوشبختی شما بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در این ساعتهای پایانی ماه مبارک رمضان، تا می توانید از قرائت قرآن، فقر القرآن ما تیسر منه به تعبیر قرآن کریم، تا اونجایی که میسر هست براتون قرآن بخونید، چرا که از فردا یعنی از روزی که دیگه ماه مبارک رمضان نباشه، از بعد از شاید نماز مغرب اگر فردا ماه مبارک نباشه، دیگه هر یک آیه پاداش یک آیه داره. الان هر یک آیه یک ختم قرآن داره. انشالله از این گلستان فیض الهی بهره‌مند باشید همیشه. التماس دعا یا علی.